بشه و آمریکا بتونه، یعنی در واقع نتونه بسیار از اهدافش رو پیاده سازی کنه، ضرورت داره که روی مقاومت و ایستادگی در بسیاری از مسلمانایی که شاید اون موقع احساس تو بخشایی از سرزمین‌های اشغالی این احساس خود کوچک بینی و حقارت در مقابل اسرائیل وجود داشت. اما پیام حضرت امام این روحیه رو به شدت تقویت کرد که فارغ از گزینه‌هایی مثل چپگرایی و ملیگرایی و اقدامات ناسیونالیستی، بتونن مسلمونا با یه همگرایی و وحدت و رویه در مقابل جهان غرب و به ویژه آمریکا و رژیم اشغالگر قدس سفارایی بکنن. در مورد پیام حضرت امام هم چند دستاورد مهم میتونیم مورد توجه قرار بدیم. این بحث روی همگرایی و اتحاد بین مسلمونا اهم از شیعه و سنی دستاورد اولی و نخسته، اما خب واقعا اصل مبارزه و نبرد با رژیم اسرائیل رو به عنوان یک مسئله اولویت دار و این مسئله حیاتی و اصالت دار واسه جهان اسلام مطرح کرد. مسئله که تا قبل از اون یکی از مسائل حاشیه‌ای بود و همونطور که عرض کردم به صورت پراکنده اقداماتی در مقابل با خوی در واقع غیر انسانی رژیم اسرائیل در واقع مورد توجه قرار می‌گرفت. موضوع بعد، مهمترین ایده توسعه طلبانه و تجاوزگرایانه رژیم اسرائیل، اون بحث دستیابی به حوضه نیل تا فرات که پیام حضرت امام و روس این مسئله رو تا حدود بسیار زیادی با موانع جدی روبرو کرد، کما اینکه الان اسرائیل بیشتر در یعنی دغدغه اینو نداره که بخواد طرحی مثل همون چیزی که عرض کردم رو بخواد توسعه بده و گسترش بده. بیشتر دغدغه‌ش اینه که الان در تمامیت ارضی سرزمین‌های اشغالی به یه آرامشی برسه، آرامشی که در 38-39 سال اخیر بعد از پیام حضرت امام به صورت متراکم و به صورت مستمر مورد در واقع اون روحی مقاومت و ایستادگی مردم فلسطین قرار گرفته، اون عملا سلب آسایش که صورت گرفته، مهمترین دغدغش تضمین بقاش، مهمترین دغدغش در صورت که طبیعی بود بعد از 70 و تقریبا یک سال از اشغال سرزمین های اشغالی توسط رژیم صهیونیسم، این اتفاق باشه که شما الان حداقل چند تا از کشورهای منطقه رو، کمان که شعارشون هم بود عرض کردم، چند تا از کشورهای منطقه رو باید اینا تسخیر کرده باشن، کمان که در اتفاقاتی که ایش هفته اخیر در کاری مثل سوریه و عراق هم افتاده ناشی از اون ایامیه که حضرت امام طبق گفتمان انقلاب اسلامی به وجود آورد و روی ایستادگی و مقاومتی که شکل گرفته عملا تا الان بسیار دستاورد ساز بوده واسه جامعه مسلمان.
خیلی متشکرم آقای شیخ خراسان جناب عالی، هم در این زمینه هم در بخش اشاره داشتید به شکل گیری جریان مقاومت، خرید بیشتر در این زمینه توضیح بفرمایید که جمهوری اسلامی چگونه تونست اثرگذار باشه در شکل گیری این جریان، تبدیل اون از یک موضوع عربی و سرزمینی به موضوع اسلامی و جهانی و نهایتاً اینکه جریان مقاومت در منطقه شکل بگیره.
خب همونطور که عرض کردم در قسمت قبل، حضرت امام همین روش رو که اعتقاد داشتن، آوردن تغییر دست خود مردم، پایداری مردم در مقابل زورگویی و تجاوز و در واقع کمال انسانی، ولی بازم اینجوری نیست. الان راهپیمایی بازگشت هست، یک شعار معقول متین، ما میخوایم برگردیم خونمون، ما میخوایم بریم خونمون داره میده. هر روز جمعه میاد، این جمعهش هم مصادفه با روز قدس ماست، به همین دلیل هم روز قدس رو این راهپیمایی رو به نام قدس اعلام کردن در قدردانی از ملت ایران و حضرت امام و حضرت آقا، پایداری ما، کمکی که ما مقاومت میکنیم. ولی بگم مقاومت سرنوشت معادلات در منطقه رو عوض کرده. یعنی چی؟ حالا یعنی این که اینهایی که دست خالی بودن مثلا سنگ گرفتن، بعد موشک، این سنگ تبدیل به موشک شد، الان تبدیل به کارخونه موشک شده. در عرض دو روز 2600 تا موشک زدن با خیلی حساب، دقت و مراعات سیاسی لازمه، تا دو مرتبه رژیم صهیونیستی که در موشک باران قبلی چند ماه قبل مجبور شد که عقب نشینی کنه و کابینش شکست خورد و مجبور شد بره انتخابات زودرس، امروزی که من دارم با شما صحبت میکنم، علارغم سرکوبی که کرد دو مرتبه از غزه و چیشتر از 48 ساعت طول نکشید، به خاطر اینکه میخواست دولت تشکیل بده، تندروها رو با خودش جذب کنه، دو مرتبه شکست خورد و دو مرتبه دارن میرن در انتخابات پارلمانی. یعنی میخوام دقت داشته باشیم که چجوری معادله داخلی خود رژیم صهیونیستی هم در اثر مقاومت تغییر کرده. تنها این نیست که عقب نشینی میکنن از سرزمینهایی که قبلا اشغال کردن، بلکه معادلات داخلی رژیم صهیونیستی متأثر شده از مقاومت و این اثرگذارترین روش سیاسیه.
آقای اسماعیلی، با این نقش و تأثیری که آقای شیخ‌الاسلام توضیح دادن درباره جریان مقاومت و اینکه معادلات منطقه رو تغییر داده، معادلات خود رژیم صهیونیستی رو تغییر داده، طبیعتاً نقطه هدف اصلی دشمنان قرار میگیره که جریان مقاومت رو از هم بپاشن. برای حفظ این مقاومت چه باید کرد؟
محور مقاومت نتیجه مستقیم در واقع شکلگیری محور مقاومت و دستاوردهایی که محور مقاومت در طول دهه های اخیر به خصوص سال اخیر به همراه داشته نشون میده که تأکید و پافشاری روی گفتمان انقلاب اسلامی مخصوصا در عرصه سیاست خارجه و در مبارزه با جهان اسپار قطعا حاوی دستاورد خواهد بود و نه تنها مانع جدی در مقابل زیادخواهی های در واقع نظام سلطه هست، بلکه میتونه علاوه بر تأمین حقوق اولیه مسلمون ها اونها رو به رشد و بالندگی و توسعه و پیشرفت در عرصه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی هدایت بکنه. قبل از اینی که ما روز قدس رو به عنوان یه ایده مبتکرانه توسط حضرت امام بدونیم، قبل از اینکه بخوایم این ایده رو در واقع به عنوان یه صرف نامگذاری مورد ارزیابی قرار بدیم، باید توجه کنیم که این نامگذاری قطعه ای از یه راهبرده، راهبردی که همونطوری که شما گفتید در محور مقاومت و داشتن روی استکبار ستیزی معنا و مفهوم پیدا میکنه. خدمت شما عرض میکنم که نامگذاری روز قدس یه در واقع نبرد تئوریکه، قبل از اینکه نبرد نظامی و عرض میکنم خدمت شما نبرد سیاسی باشه. یه باوری رو در اقشار مختلف مسلمون ها به وجود آورده که پافشاری روی منافع ملی، پافشاری در مبارزه با ظلم قطعا میتونه دستاوردهای زیادی رو داشته باشه. ببینیم مصداق اون رو، البته با تفاوت‌ها و مشابهت‌های زیادی که هست، در بسیاری از کشورها همین اتفاق افتاد. نمونش یه تفکری در واقع وجود داشت که میشد با غرب در مورد صنعت هسته‌ای کنار اومد و حالا برجامی رو که یه سند 159 صفحه‌ای هست با انواع و اقسام حساسیت‌هایی که وجود داشت، متأسفانه خروجیش این شد که آمریکا و غرب به هیچ عنوان با آنچه که هست، با آنچه که موجود هست قناعت نخواهد کرد و رویه تهاجم و خوی غیر انسانی اونها باعث میشه که علارغم این که پای میز مذاکره میری، پای میز تعامل گفتگو میری، حقوق بدیهیت هم باید ببخشی و از حقوق بدیهیت هم صرف نظر کنی، کما اینکه در مذاکراتی که حالا در مقدمه برجام هست اونا حق غنی‌سازی ایران رو به رسمیت شناختن و هفته گذشته سفیر فرانسه در آمریکا مصاحبه میکنه و بعدش هم توییت رو منتشر میکنه که ایران نمیتونه غنی‌سازی رو داشته باشه، کما اینکه به عنوان یه سند حقوقی ذیل قدامه 2231 اومده. عرضم اینه که روحیه تعامل و روحیه مذاکره با غرب به هر قیمتی باعث این میشه که محور مقاومت قطعا دچار خسارت بشه. در اتفاقات و تحولات سوریه هم نشون دادیم که شما اگر روی روحیه استکبار ستیزی و گفتمان مقاومت پافشاری کنید، نه تنها تمامیت ارضی شما حفظ میشه و بخشایی از خاک جغرافیاتون جدا نمیشه، بلکه آسایش و امنیت بعد از گذشت زمانی میتونه حاوی دستاورد باشه.
متشکرم آقای شیخ‌الاسلام. جناب علی خیلی کوتاه بفرمایید که برای حفظ جریان مقاومت و مقابله با این تلاش دشمن برای حسن پاشیدن جریان مقاومت چه باید کرد که بعد انشاءالله جنبندی داشته باشیم.
بله ببینید، من اعتقاد دارم مقاومت داره ما رو حفظ کنه. مقاومت نیازی به اینکه ما حفظش کنیم نداره. مقاومت یه حرکت اصیله. الان مثلا مقاومت ثابت کرده که گنبد آهنی کش پس از نظر تئوریک، پس از نظر تجربی، نیروهای استکباری هیچ جا نمیتونن در مقابل تعداد موشک زیاد از خودشون دفاع کنن. خودتون بخوانید که این کجاها به کار میآید. این رو مقاومت نشون میده. هر چی پول و دانش و فناوری داشتن غربی ها و استکبار در رأسشون، همین این خود صهیونیست ها و امریکایی ها در این گنبد آهنی به کار بود که حفاظت بکنه در مقابل جنایت هایی که انجام میدن نسبت به غزه یا نسبت به لبنان یا به قسمت فلسطینی برای جلوگیری از باران موشک های مقاومت. ولی باران موشک های مقاومت نشون داد که این هم از نظر تئوریک شکست خورده، هم از نظر عملی. از نظر سیاسی هم آقای نتانیاهو تسلیم میشه و به عنوان یک روش تجاوز رو که به عنوان یک روش برای انسجام خیلی حکومت خودش انتخاب کرده بود باید ازش دست برداره. این درس مهمیه که استکبار منطقه گرفته از این دو سه تا جنگ اخیر غزه. پس مقاومت داره از ما حفاظت میکنه. ما لیازی نیستش خیلی از مقاومت حفاظت کنیم. ما باید دعا کنیم که این عزیزان موفق بشن
انشاءالله.
بله بلا شک پیشروهای اینها، معلمهای اینها، کسانی که این تنها رو ایجاد کردن، خدا رحمت کنه، خدا رحمت کنه تمام اون عزیزانی رو که دفاع از این مملکت رو اساسش گذاشتن موشک، این وسیله ارزانی که قابل تولید همه جا هست، دقتش رو برای همه چیشو افزایش دادن و در اختیار مقاومت گذاشتن، از این تقدیر میشه. ولی بدونیم همه اینا جزء مقاومته. وقتی ما میگیم فرض کنید مقاومت، مقاومت از قلب ماها، از نیت تک تک ایرانی هایی که فردا تظاهرات روز قدس شرکت خواهند کرد و تک تک مسلمان هایی که در همه جای دنیا شما خواهید، فردا تبدیل میشه به یک نمایش بزرگ از ملت ها، از مبارزین در مقابل جنایتکارها که رأسشون رژیم سعودیه. در سعود، در این عربستان میخواد کنفرانس اسلامی و کنفرانس اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس رو علیه مقاومت جمع بکنه همون روز قدس، به اشتباه همون روز قدس. و این دوتا در صحنه اخبار دنیا در مقابل هم فردا قرار خواهد گرفت. ملت هایی که داد میزنن مرگ بر امریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آل سعود، مرگ بر تمام اون کسانی که دارن معامله قرن رو پشتیبانی میکنن به خاطر دنیای کثیف خودشون و قضیه فلسطین رو پایمال میکنن، در مقابل کسان و شاهنشاهایی که جمع شدن به اسم اسلام، به اسم عرب، به اسم خلیج فارس قضیه فلسطین رو بفروشن و مقاومت رو سرکوب. روز جمعه نمایش این دوتاست در مقابل هم. به همین دلیل حضور تک تک ما در این مبارزه حق با باطل، در این نمایش تاریخی در فردا اهمیت.
متشکرم. دو تا یک دقیقه فرصت داریم نکات پایانی و جنبندی از جان رو میشنویم. آقای اسماعیلی خدمت شما هستیم.
سلامت بشید. بله حتما مقاومت از ما حمایت و حفاظت میکنه، اما تحولات منطقی حداقل در طی دو دهه اخیر نشون میده که چنانچه کشوری و تفکری پیشبرنده و راهبر در مورد یک گفتمان نباشه در عرصه بین المللی، علی‌رغم که اون گفتمان دارای عناصر اصیل و پایداری باشه، نمیتونه حاوی دستاورد باشه. کمون که در بیداری اسلامی ما دیدیم کشوری مثل مصر، تونس و بعضی از کشورهای دیگه عرب جنبش‌هایی رو مردم شروع کردن، اما چون فاقد لیدری و رهبری یک فرد آگاه و فهیم بودن، عملاً خب هیچ دستاوردی نه. در مورد محور مقاومت هم همینطور. نبرد اعراب با اسرائیل در بعضی از مقاطع زمانی لشکرکشی نظامی به اون صورت نبود، اما خب نشون داد چنانچه کسی، شخصیتی مثل حضرت امام یا گفتمان اصلی مثل گفتمان انقلاب اسلامی نباشه، عملا محور مقاومت نمیتونه به نتیجه برسه. کما اینکه اگر توجه کنیم در طی حداقل دو سال اخیر مقاطع ارشد آمریکا توجه کردن که با علاوه بر طرح اتهامات اقتصادی علیه مقامات جمهوری اسلامی ایران، یه تفکر رو در جمهوری اسلامی ایران، در جامعه ایرانی مورد خدشه قرار بدن. اون تفکرم اینه که عامل مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور یا یکی از عوامل مهم حمایت جمهوری اسلامی ایران از جنبش‌های آزادی بخش ملی و محور مقاومت هستش، کمان که دونالد ترامپ صراحتا بیان میکنه که بخشی از پول و درآمد سالیان ایران به سمت فلسطین و حزب الله و لبنان و حماس و اینها سرازیر میشه، ادعایی که کاملا خلاف واقع هست و نشون دهنده اینی که آمریکایی‌ها به شدت از این تفکر هراس دارن.
متشکرم آقای خراسان، جنبندی و نکته پایینی.
ببینید دوره آقای امریکا، دوره این که امریکایی‌ها دستور بدن و انجام بشه گذشته. امریکایی‌ها می‌خواستن حکومت سوریه رو عوض کنن، 7 سال جنایت کردن، همه هم باهاشون همراهی کردن، شاه عربستان، فرانسه، انگلیس، آلمان، هر چی، حتی ترکیه، نتونستن. می‌خواستن ملت عزیز یمن رو در عرض چند هفته به خاطر شاه شدن یک شاهزاده سعودی که حاضر پولشو همشو بریزه، پول ملتشو همشو بریزه جو آقای ترامپ برای اینکه مجددا انتخاب بشه، نتونسته. معامله قرن طراحی کردن قضیه فلسطین رو از بین ببرن، نمیتوانن. این که امریکا تنهایی تصمیم بگیره قدس رو بکنه پایتخت که نمیشه. معادلات بین المللی که من میگم این معادلات ظالمانه است، علتش هم اینه که دولت ها نوشتن، نه ملت ها. دولت ها هم هر که تونستن زور بگن زور گفتن، مثل به تو، چه حقی چه کشکی. ولی همین معادلات ظالمانه که درباره قضیه فلسطین ظالمانه تارم هست، حق بازیت رو، این که من میخوام برم خونم، هر کسی بره خونش، یک حق قانونی مشروع انسانی میدونه. ملت فلسطینی رو فریاد میزنه، هر هفته تعداد زیادی شهید میده. اسرائیلیا تلاش میکنن که جلو این رو بگیرن که همه گیر نشه، چون اگه همیشه اسرائیلی وجود نخواهد داشت. اگه فلسطینی تو لبنان بگه من میخوام برم خونم، فلسطینی اردن بگه میخوام برم خونم، فلسطینی سوریه بگه خونم برم خونم، فلسطینی غزه بگه میخوام برم خونم که داره میگه، مال سرزمینی چی میدونی که همشون جابجا شدن. اونایی که تو سرزمین 48 هستن، اسرائیلیا جابجاشون کردن برای اینکه زمینای خوبشون رو میخواستن بگیرن، شهرک بسازن، کشاورزی کنن. اونی که توی کرانه باختری بگه من میخوام برم خونم، اسرائیلی باقی نمونه. یه راه فقط باقی مونه، همه صهیونیستان برن همون جایی که ازش میاد. این راه حل معقول متین مطابق قوانین مینیمالیست قطعنامه 194 مجمع عمومی حق بازگشت رو بسیار. یه حق انسانی و لازم.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از جناب آقای شیخ الاسلام و جناب آقای اسماعیلی و ممنونم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز. و ما و شما فردا راهپیمایی روز جهانی قدس. خداوند یار و نگهدار همه شما.
شنوندگان عزیز و گرامی، شبتون بخیر باشه. برنامه گفتگو یه روز رو شنیدید از پخش رادیو گفتگو. خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود تا ساعت 22 در دقایق پایانی بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو هستیم. و اما شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مسیرهای دهگانه راهپیمایی روز جهانی قدس در تهران را به این شرح اعلام کرد. مسیر شماره 1، مسجد امام حسین علیه السلام، میدان امام حسین، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 2، مسجد جامع ابوذر، میدان ابوذر، خیابان ابوذر، خیابان شهید برادران حسنی، خیابان قزوین، خیابان کارگر، میدان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 3، مسجد دارالسلام، میدان منیریه، خیابان ولی عصر، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 4، مسجد امام زمان، عجل الله تعالی فرجه شریف، خیابان آزادی، تقاطع خیابان بهبودی، میدان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 5، مسجد حضرت ابوالفضل علیه السلام، میدان توحید، خیابان توحید، خیابان آزادی، میدان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 6 مسجد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف، خیابان ستارخان، میدان توحید، خیابان توحید، خیابان آزادی، میدان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 7 مسجد ارجواد علیه السلام، میدان هفتم تیر، خیابان کریم خان، میدان ولی عصر، بلوار کشاورز، دانشگاه تهران. مسیر شماره 8 مسجد امام جعفر صادق علیه السلام، فلکه اول صادقیه، خیابان ستارخان، خیابان توحید، خیابان آزادی، میدان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 9 مسجد حضرت امیر علیه السلام، خیابان کارگر شمالی، میدان انقلاب، دانشگاه تهران. و مسیر شماره 10 مسجد جامع رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، تهران سر، بلوار شاهد، بلوار تهران سر، میدان کمال الملک، بزرگراه شهید لشکری، خیابان آزادی، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران.
در هر جایی که زندگی میکنن باید در روز قدس در جریان حمایت از فلسطین و قدس شرکت کنن. همه ما با جان باید بکشیم. مبادا قدرتی در ایران باشه بتونه زخمی ها رو معالجه کنه به کتایی، وگرنه شریک جرمه. اتار کول شفاء المجروح شریکون لجاره. حد اقل کار ما هم حضور در رامیسی اصلا با شکوته با شرکت کنیم. از این فهم هست نبرج عرضی الا بدم و آلام و آلام نعلن ها بالصوت العالی لاستسلام لاستسلام نبرج عرضی الا بدم و آلام و آلام نعلن ها بالصوت العالی لاستسلام لاستسلام بین احجار كار صغار هم لأصحاب القرار بين احجار كار صغار هم لأصحاب القرار أصحاب القارب طول الأيام طول الأيام آخرین جمعه ماه رمضان که حضرت امام اعلی الله مقامه معین کرده همه جمع بشند و بخروشند و علیه آنها شعار بدند و به مسلمان دعوت به اتحاد کنند تا به نحوی که خدا بخواهد این حق را از این جمعیت باز بستانند. یا شعب الطایر فی الابصار کالاعصار کالاعصار فانظر بما نقوی دک الفجار الفجار يا شعب الثاير بالأسفى كأصار كالأصار دمر بما نقوي دلك هالفجار الفجار دورتنا عم نطلب بلاد بالقرآن والجهاد دورتنا عم نطلب بلاد بالقرآن والجهاد بالقرآن.
فردا دهم خرداد ماه آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان مصادف با روز جهانی قدس راهپیماییم و با شکوه روز قدس در سرتاسر کشور عزیزمان ایران به طور گسترده و پرشور برگزار می شود. ملت قهرمان و همیشه در صحنه ایران اسلامی در حمایت از مردم ستم دیده و مظلوم فلسطین با عزمی راسخ و با صلابت در حماسه با شکوه راهپیمایی روز جهانی قدس حضور می‌یابد و با فریادهای بلند مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل آزادی قدس شریف و زمین‌های اشغالی را فریاد می‌زند. وعده ما جمعه دهم خرداد ماه 25 ماه مبارک رمضان راهپیمایی سرتاسری روز جهانی قدس.
رژیم صهیونیستی یک رژیمی است که از اول تولد نامشروع خود بنا را گذاشته است بر خشونت آشکار انگارم نمی کنن. بنا رو گذاشتن بر مشت آهنین، همه جا میگن، افتخارم میکنن، سیاستشون هم همینه. از سال 1948 که به طور رسمی این رژیم جعلی به وجود آمده است تا امروز، این سیاست رژیم صهیونیستی است. البته تا قبل از اینکه این رژیم رسما هم شناخته بشه و استعمارگرا اون رو تحمیل کنن بر دنیا و بر منطقه، جنایت های زیادی کردن صهیونیست ها در فلسطین. لیکن خب به عنوان یک نظام سیاسی هر کار توانستن انجام دادن و هر خشونتی که به ذهن می گنجید که می توانه یک دولت نسبت به مردمی انجام بده، اینا انجام دادن. هیچ ابایی هم ندارن. این واقعیت رژیم صهیونیستی اینه. علاجی هم ندارد جز از بین رفتن این رژیم. از بین رفتن رژیم صهیونیستی هم به معنای قتل عام کردن مردم یهودی در اون منطقه به هیچ وجه نیست. یعنی این منطقی که امام بزرگوار مطرح کرد اسرائیل باید از بین برود، این منطق یک منطق انسانی است. ما سازوکار عملی اون رو هم به دنیا ارائه کردیم، کسی هم نتوانست هیچ ایراد منطقی بگیره. ما گفتیم این مردمی که در این منطقه زندگی میکنن و اهل این جان، متعلق به خود این جان، از اینها یک نظرسنجی بشود، نظرخواهی بشود، یعنی یک رفراندومی انجام بگیره. رژیم حاکم بر این منطقه رو رفراندوم معین کنه، مردم معین کنه. این معناش از بین رفتن رژیم صهیونیستی یعنی این سازوکارش اینه.
خب دوستان عزیز شنونده، از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی هستیم. در دقایق پایانی بخش دوم برنامه‌های امروز امیدوار هستیم آنچه شنیدید مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. همچنان با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز و گرامی، برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو شماره پیامک 30035 و تلفن 27-86-10-35 پلخای ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. Thank you.